Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
این سلسله؟
19 دی ماه 9 ژانویه 2015.
خب جده 3 2 1. سلام، امروز 19 دی ماه 1393
9 ژانویه 2015. من پیام صادری هستم.
و من آرش هستم، آرش میلانی.
و شما دارین به 24مین شماره از پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام، گپیست دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ.
خیلی خوب، قبل از اینکه اخبار رو بگیم، خبری رو میگیم در مورد اینکه کمپین فونت فارسی به نتیجه رسید.
در واقع بعد از حدود 25 روز مبلغ بیش از 10 میلیون و 250 هزار تومان با حمایت 550 نفر تقریبا جمع شد تا برای اولین بار قلمی فارسی و آزاد توسط یکی از اساتید طراحی فونت، یعنی دامون خانجانزاده، طراحی بشه و به زودی در اختیار عموم طراحان وب و همینطور طراحان اپلیکیشن ها قرار بگیره. و تبریک میگیم این اتفاق رو به شما و تمام جامعه حرفه‌ای که قرار هست از این فوند استفاده بکنند و لذت خواندن متن‌های فارسی رو به کاربرانشون هدیه بدن.
نکته جالبی که توی بحثی حمایت کننده ها هست، مثلا توی قضیه سلام دنیا، چون قضیه مربوط بود به بحث اوپن سورس و نرم افزارهای آزاد و اینجور چیزها، حمایت کننده ها تقریبا طیف مشخصی رو داشتن، ولی توی قضیه فونت فارسی و فونت فارسی آزاد تقریبا میشه گفت محدودیتی در مورد نمیدونم اوپن سورس و اینجور چیزها نداشتیم. من توی لیست که وقتی نگاه میکنم، لیست حامی ها، افرادی رو میبینم که شاید کاملا دارن با مثلا نرم افزارهای مثل زبانهای برنامه نویسی مثل ASP یا همچین چیزهایی کار میکنن و هیچ وقت شاید هیچ کدی رو به صورت آزاد منتشر نکردن. و این نشون میده که این یک نیاز برای تمام جامعه وب و IT و کلا افرادی که دارن از این سیستم قرار استفاده کنن بود و همه از این قضیه حمایت کردن. از همه این دوستان تشکر میکنیم و حمایت کردن و خوشحالیم که این قضیه به نتیجه رسید. کمتر از یک ماه دارید.
میریم برای خبر اول.
خبر اول البته خبر نیست، یک جور گزارشه. وبسایت کیکستارتر که طی این 4-5 ماه اخیر که ما پادکست رو منتشر میکنیم خیلی به اون مراجعه کردیم و استارتاپ های زیادی رو از توی اون به شما معرفی کردیم، در پایان سال 2014 یک گزارشی منتشر کرده با عنوان اینکه 2014 بر اساس اعداد و ارقام. البته این اعداد و ارقام مربوط به اعداد و ارقام کیکستارتر هست. اگر به این لینک مراجعه کنید، یه سری اعداد و ارقامی هست که جالب توجهه. در طی سال 2014 22000 پروژه، تقریبا 22000 پروژه، یک دقیقه بخوام بگم 22252 پروژه به صورت موفق در کیکستارتر فاند شدن، فاند دریافت کردن. و این 22000 پروژه در شاخه های مختلف بودن، مثل ویدیو و میوزیک، فیلم، غذا، گیم، طراحی، فشن و تکنولوژی که ما بحثش رو میکنیم. طبق اعداد ارقام رکورددار تعداد پروژه های موزیک هستن که 4009 تا پروژه هستن. در رده بعدی فیلم و ویدیو قرار میگیره، شاخه فیلم و ویدیو قرار میگیره با 3846 پروژه. ولی اگر بریم سراغ رشته خودمون که بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یعنی تکنولوژی، تقریبا در رده پنجم یا ششم قرار داره و با 1124 پروژه امسال به اصطلاح بسته شده. اما مقدار فاندی که انجام شده طی امسال 529 میلیون دلار فاند شده که تقریبا اگر حساب کنیم میشه هر دقیقه $1,000 به کیکستارتر فاند میشد، در کیکستارتر فاند انجام میگرفته و پروژه ها فاند میشدن. اما نکته جالب در مورد بحث فاندینگه. درسته که تعداد پروژه های موزیک خیلی زیاد بود، بعد ذره دوم فیلم بود و همینجوری بیایم پایین، اما بیشترین فاند رو حوزه تکنولوژی دریافت کرده با $125 میلیون. در رده بعدی دیزاین قرار داره با $96 میلیون و در رده بعدی گیم قرار داره با $89 میلیون. و این اعداد ارقام نشون میده که هنوز هم تکنولوژی و موارد مربوط به اون گرون هست و اگر کسی بخواد تو این زمینه فعالیت کنه باید هزینه خیلی زیاد رو بکنه. اگر اون لینکی که گفتیم مراجعه کنید، یک نقشه هست که نشون میده که از هر کشوری چقدر فاند شده و چند نفر فاندر وجود داشته، یعنی چند نفر به اصطلاح به قول کیکستارتر بکرز وجود داشته، یعنی پشتیبان وجود داشته. ما کشورهای آمریکایی و اروپایی آنچنان کاری نداریم، میایم دور کشور خودمون میچرخیم، چون کشور خودمون که نمیتونیم فاند کنیم. کشور آذربایجان با 102 تا فاندر $34,000 فاند کردن. از کشور ترکیه 2522 نفر فاند کردن، تقریبا مبلغی هولوحش $416,000. کشورهای دیگه همسایه‌مون مثل افغانستان و پاکستان، کشور افغانستان 119 نفر بودن حدود $30,000 و کشور پاکستان 250 نفر بودن حدود $123,000. کشور روسیه هم که خب به طب چون کشور تقریبا اروپایی محسوب میشه، 8754,000 نفر فاند انجام دادن که تقریبا 1.5 میلیون دلار این فاند ها شاملش می شده.
یکی از مسائلی که وجود داره در مورد این که تعداد پروژه هایی که فاند شده در حوزه فیلم و ویدیو و موسیقی گفتی که بیشتر از همه است، این نشون میده که شاید داریم به یه بیزنس مدل جدید در این زمینه میرسیم. این که بیزنس مدل قبلی که مربوط به مثلا فروختن فیلم و موزیک هستش رو کامل، چون دیگه اون بیزنس مدل کار نمیکنه و مسائل مثل کپی رایت نمیتونه اون بیزنس مدل رو سر پا نگه داره، ولی خب شاید داریم به یه جایی میرسیم که به یک بیزنس مدل جدید در این زمینه و موسیقی و فیلم دست پیدا میکنیم، ولی فعلا زیاد نمیشه در این مورد اظهار نظر کرد. داشتی یه چیزی میگفتی پیام؟
درست دارش، نمیشه حالا این مورد رو زیاد بررسی کرد که چرا و اینجور چیزها، شاید هم امسال اینجوری بوده، شاید سال بعد فرق کنه، ولی در کل حالا از اینا که بگذاریم، تایمای فاند هم جالبه. مثلا اواسط هفته، یعنی روز چهارشنبه، البته اواسط هفته اون طرف، روز چهارشنبه بیشترین فاند انجام می‌شده و ساعت‌های فاند هم اکثرا نزدیکای ظهر باز بیشترین فاند انجام می‌شده، هلوش مثلا از ساعت 12 تا مثلا 2. نکات هم جالبه که تایمای فاند هم در نظر بگیریم دیگه. توییتی چیزی می‌خوایم بزنیم، حواستون باشه کی می‌خوایم بزنیم.
حالا به منت پیام که اگه ششمین پروژه‌ای که در نظر بگیری که بیشترین تعداد فاندینگ رو داشته مربوط میشه به رادیو توپیا، که مربوط میشه به همون پروژه پادکستینگی که یه بار با هم دیگه بررسی کردیم و این نشونه خوبیه.
خیلی خوب، این هم یک گزارش در مورد کیکستارتر و فعالیت‌های یک سالی اخیرمون. میریم که آرش خبر بعدی رو برامون از تبریز برفی بگه.
خبر بعدی در مورد معرفی یک تخت هوشمند، تخت خواب هوشمند هستش از طرف شرکت اسلیپ نامبر در CES امسال. پیام قبل از این خبر رو بگین، شما توضیحات کوچیکی در مورد CES میتونی بدین؟
در مورد CES یا همون کانسومر الکترونیک شو که مخففش میشه CES. این نمایشگاه یک سابقه 48 ساله داره، یعنی 48 سال است داره برگزار میشه. اولین بار در 1967 در شهر نیویورک برگزار شد و حدود 14 تا کمپانی از جمله LG و موتورولا و فیلیپس در اون حضور داشتن. البته اون موقع CES مستقل نبود و یکی از شاخه های فستیوال موسیقی شیکاگو بود. بعدها کم کم با توجه به اینکه تکنولوژی پیشرفت میکرد، این نمایشگاه راه خودش رو پیدا کرد و به یک نمایشگاه مستقل تبدیل شد و سالیان سال داره برگزار میشه. این نمایشگاه در طی این مدت قبلنها در طی یک سال چندین بار پشت سر هم برگزار میشد در شهرهای مختلف آمریکا. اما آخرین بار یعنی 1995 4 سال پشت سر هم در شهرهای لاس وگاس و شیکاگو و مکسیکو سیتی برگزار شد و بعد از اون دیگه تصمیم بر این شد که این نمایشگاه سالانه فقط یک بار برگزار بشه و اولین بار در سال 1999 این اتفاق افتاد و از اون به بعد ژانویه هر سال این نمایشگاه برگزار میشه. اکثر تکنولوژی هایی که جدیدن عرضه میشن در این نمایشگاه برای اولین بار به نمایش در میان و شما میتونید برید و اون رو ببینید. فقط این رو بدونید که این نمایشگاه، حضور در این نمایشگاه، شرکت در این نمایشگاه آزاد نیست و حتما باید دعوتنامه داشته باشید.
درسته، مرسی پیام بابت توضیحاتت در مورد این نمایشگاه. در همین نمایشگاه امسال CES شرکت استیپ نامبر یک تختخواب هوشمند رو معرفی کرده برای بچه ها. این تختخواب با حسگرهای مخفی که داخل تشکش وجود داره نحوه تنفس و ضربان قلب بچه رو در طول شب بررسی میکنه و حاصل این بررسی ها یک عدد هستش بین 1 تا 100 که هرچین امتیازی که برای خواب شبانه هر فرد که بر روی دوشک میخوابه میده بیشتر باشه، یعنی کیفیت خواب اون بچه بیشتر بوده و بهتر خوابیده. این در زمین تشک هوشمند دارای اپ اندرویدی هستش که امتیاز هر شب رو به والدین میگه و والدین میتونن این امتیازها رو در مثلا یک ماه بررسی بکنن و سعی کنن با توجه به مسائلی که در روز برای بچهشون اتفاق میفته مثل خورد و خوراکشون این امتیاز رو بهتر کنن تا خواب بهتری در انتظار بچهشون باشه در شبهای آتی. و در ضمن این دوشک وقتی که بچه نصف شبی بیدار میشه از طریق اپ اندروید به والدین اختار میده تا برن پیشش و احتمالاً کنارش باشن. یکی از ویژگی‌های دیگه این تشک هوشمند این هستش که چراغ مطالعه داره، به اضافه این که میتونه خم بشه تا فرد و بچه راحت بتونه کتاب بخونه به صورت نیمه نشسته و وقتی بچه بزرگ شد خود اون بچه میتونه امتیاز خودش رو ببینه مثلا بعد از 10 سالگیش و با توجه به اون رفتارهای خودش رو در طول روز بهتر کنه و تأثیر اون رفتارهای خوب رو در خواب خودش و امتیازی که از هر خواب میگیره ببینه. یه خصوصیت جالب دیگه هم که وجود داره، اگه پیام با بچه های کوچیک خوابیده باشید گاهی وقتا از ترس هیولاهایی که زیر تختشون وجود داره خوابشون نمیبره. این دستگاه، این اپ اندروید، این دستگاه رو میتونید جلوی تخت بگیرید و به نوعی هیولایاب هستش و نشون میده که زیر تخت های هیولایی وجود داره یا نه و به این طریق ثابت میکنید به اون بچه که هیولایی وجود نداره و میتونید خیلی راحت با خیال راحت امشب رو بخوابه روی اون تخت.
بالاخره بعد از گوشی هوشمند و ماشین هوشمند و ساعت هوشمند باید انتظار تخت خواب هوشمندم داشته باشید.
خب برمیگردیم تهران پیش پیام با خبری دیگه از CES 2015.
چیه رفیق تیپامو نمی کنه به هم نه؟ انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این محکی ادا زده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شما ها داشتین ما نداشتین.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عفص آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازی متیله و تشتک بود مال شما.
همونجوری که آرش گفت، خبر بعدیمون از نمایشگاه CES هست. به خاطر حساسیتی که این نمایشگاه داره 3-4 تا خبر از پادکستمون اختصاص دادیم به این نمایشگاه. اگر پادکست های قبلی ما رو گوش داده باشین یا همینجور تو اینترنت چرخیده باشین، اخیراً خیلی اخبار در مورد درون ها شنیدیم. اما خبری که از نمایشگاه CES هست اینه که اونجا تبدیل شده به باغ وحش درون ها. هر طرفی که سرتون میچرخونی یه چند تا درون میبینی که دارن پرواز میکنن و این ورون برمیرن. البته این درون ها کاربورت های مختلفی دارن، اما از کاربورت های مثل نظامی یا کاربورت هایی مانند فیلم برداری. درون ها هم در اندازه های مختلفی هستن، از درونی به اندازه کف دستتون بگیرین تا درون های بزرگی که برای کارهای فیلم برداری استفاده میشن. نکته جالبی که هست، بازار درون ها یا همون مارکت درون ها در سال 2014 مبلغ 130 میلیون دلار بوده و بر اساس پیش بینی هایی که انجام شده تا پایان این دهه یعنی سال 2020 یعنی 5 سال دیگه این مبلغ به 1 میلیارد دلار میرسه و با توجه به حساسیت موجود به نظر من جالبه. اگر به لینکی که در پست این پادکست برید میتونید برید و درون ها رو ببینید، در اندازه‌های مختلف هستن همونجوری که گفتم و ابزار کنترلشون هم جالبه، با ساعت‌های هوشمند و گوشی هوشمند و ابزار کنترل خودشون کنترل میشن و در کل من علاقه زیادی به درون دارم. خیلی خوب، از باغ وحش درون ها بیرون میایم و میریم پیش آرش تا خبری رو بهمون بگه در مورد دیوایسی به نام اندرومیوم.
اکثر گوشی‌های هوشمندی که الان ما استفاده می‌کنیم دارای پردازنده‌ای هستند که بیشتر موقع‌ها ازشون استفاده‌ای نمی‌کنیم. چرا نتونیم از این پردازنده به عنوان پردازنده یک کامپیوتر دسکتاپ استفاده بکنیم؟ خب این کاری است که یکی از مهندسانی که تازه از گوگل خارج شده و داره روی این پروژه کار می‌کنه، رویاشو داره و داره در موردش کار می‌کنه. پروژه اندرومیوم پروژه‌ای هستش که دیوایس اندروید شما رو، دیوایس اندروید های 4.2 به بالا رو تبدیل می‌کنه به کامپیوتر دسکتاپ. به این صورت که یک داک کوچیک اندازه کف دست ساخته شده که گوشی شما از پورت مینی یو اس بی خودش وارد اون داک میشه. اون داک در پشت سرش یک کابل اچ دی ام آی داره که وصل میشه به یک مانیتور یا تلویزیونی که کابل اچ دی ام آی رو، پورت اچ دی ام آی رو ساپورت می‌کنه و بعد از اون شما می‌تونید از گوشی هوشمند خودتون به عنوان کامپیوتر دسکتاپ استفاده کنید. به این شکل که یک سیستم عامل خاص به اسم اندرومیوم او اس که ترکیبی هست از رابطه کاربری او اس ایکس و ویندوز 7 بالا میاد در اونجا و شما میتونید توش ویدیو ببینید، در وب بچرخید، کارهایی که با آفیس نیاز دارید انجام بدید و حتی گیم هم بازی بکنید. در ضمن دیوایس اندروید شما به طور معمول کار خودش رو ادامه میده و اگه تماسی با شما گرفته بشه به اون تماس میتونید پاسخ بدین و همینطور دیوایس اندروید شما داره اونجا شارژ میشه و وقتی که از این داک جداش میکنین در واقع 100% شارژ خودش رو داره. به نظرم پیام این میتونه نوید بخش چیزای خیلی خوبی باشه، چون که الان گوشی هوشمند خیلی داره گسترش پیدا میکنه، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه میتونه نوید بخش استفاده های بیشتر از گوشی های هوشمند باشه. و
جالبیش اینه که با خریدن این دیوایس دیگه نیازی نیست چیزای دیگه اضافه کنیم به خودمون، یه دونه گوشی هوشمند داریم و چند تا چیز دیگه هم اضافه میشه بهش، حالا نمیدونم و همین کافیه، حالا نمیدونم مثلا درسته.
آره در واقع همینجوری هستش و در واقع همیشه در کنارمون یک کامپیوتر دسکتاپ رو هم همراه داریم مگه نیاز داشته باشیم. خب قیمت این داک حدود $30 اینا هستش الان، در اگه به عنوان بیکر در کیکستارتر ازش حمایت کنین با $30 میتونید هم او اس هم داک رو تهیه کنین. در حال حاضر هم تو گفتم فرض از اندروید 4.4.2 ساپورت میکنه. اینکه قرار هستش که آی او اس در آینده بهش اضافه بشه یا نه، فعلا تمرکز سازندگان این داک بر روی آوردن اندرویوم به دیوایس های بیشتر اندروید هستش. و
البته آرش، من فکر میکنم با توجه به اسمش بعید میدونم این برای آی او اس هم عرضه بشه. فکر نمیکنم، شاید کس دیگه این کارو بکنه.
آیفونیوم میشه دیگه احتمال. ببینیم که تصمیم میگیرن ای آیفونیوم رو بدن یا نه این دوستان. از طرفی فکر کنم که به صورت اوپن سورس آرکیتکچرش رو قرار هستش که انتشار بدن و برادی که داک های HDMI دارن بدون نیاز به داکی که از این افراد این شرکت خودش تولید میکنه بتونن دیوایس خودشون رو با کمی تغییر وصل کنن و تبدیل کنن به دسکتاپ کامپیوتر. ولی هیچ تضمینی داده نشده که با تمام داک ها سازگار باشه این چیزی که انتشار میدن. باز هم پیام، باز هم تهران، باز هم بازگشت به لاس وگاس و نمایشگاه CES 2015.
صدای من رو از لاس وگاس میشنوید، ببخشید، اما هم تهران میشنوید. خبر بعدی باز هم از نمایشگاه CES هست و در مورد باتری. همه ما این مشکل رو داریم که وقتی دیوایس ما باتریش تموم میشه، حداقل یه ساعتی در بستگی به دیوایس ما منتظر میشیم تا باتری شارژ بشه. اما این مشکل رو شرکتی به نام StoreDot حل کرده و باتری رو عرضه کرده که در عرض کمتر از 2 دقیقه به صورت کامل شارژ میشه. این باتری در نمایشگاه CES بر روی گوشی های گلکسی S5 تست شده و باتری خالی در عرض 2 دقیقه شارژ شده. البته این نکته رو بگم که این باتری فعلا در حالت پروتوتایپ هست، یعنی آزمایشی هست و به این زودی ها فکر نکنم به بازار عرضه بشه، ولی سازندگان اون گفتن که این باتری خیلی گرونه و حدود یه چیز هلوش $50 به قیمت نهایی تولید شده یک گوشی اضافه میکنه. یعنی اگه شما قبلا یک گوشی رو میخریدین $300، اگر این باتری روش بود حتما باید اون $350 بید. البته اینی که برای 2 دقیقه شارژ شدن $50 بدیم خوبه، ولی خب به پول ایران هلوش میشه، حالا خیلی خوب حساب کنیم میشه سر 50,000 تومان. درسته؟
درسته. آره، قابلیت خوبی هستش و قیمتش هم معقول به نظر میاد.
آره، قابلیت خوبیه. این شرکت هم توی کار نانو هست و اگر به وبسایتشون مراجعه کنید میتونید اونجا پروژه‌های دیگه‌ای رو که کار کردن رو ببینید. البته اصلی‌ترین پروژه‌شون همین باتری هست که به سرعت شارژ میشه. خیلی خوب، این هم یک خبر کوتاه دیگه از نمایشگاه CES لاس وگاس.
خبر بعدی در مورد یک 3D پرینتر دستی هستش که این نوع 3D پرینتر ها معمولا معروف هستن به 3D پرینتر های قلمی که اجازه میده توی هوا از 3D پرینتر استفاده کنین و نقاشی بکشین. این قلم 3D پرینتر برخلاف سایر قلم ها که قبلا دیدیم داغ نمی کنه، بخشی نداره که خیلی داغ بکنه، بوی نامطبوع نداره و شما پلاستیک در حال ذوب در این دستگاه ندارید. این دستگاه به این خاطر این ویژگی رو داره که از LED آبی استفاده میکنه و مواد اولیه اون فوتوپولیمر هستن که به محض برخورد با نور LED آبی جامد میشن. خب علاوه بر این قلم 3D پرینتر، قلمی میشه گفت بهش، دارای سنسور چرخش هستش که این باعث میشه که وقتی که این 3D پرینتر به طرف چشم چرخش پیدا میکنه نورش قطع بشه و آسیب به نور داده نشه قلم، این قلم عرض اون چیزی که پرینت میکنه ما بین 0.7 تا 3 میلیمتر هستش و این سر قلم میتونه تغییر پیدا کنه تا با ضخامت‌های مختلف و اندازه قطب‌های مختلف این خطوطی که پرینت میکنه رو بیرون بده. فوکوس یا تمرکز این استارتاپ و این دیوایس بر روی امنیت افراد هستش، چون که این 3D پرینتر قرار هست بیشتر اوقات در دست بچه‌ها باشه تا بتونن با اون نقاشی‌های 3D بکشن و اگه بریم و ویدیوهاش نگاه کنیم متوجه میشیم که چه کارهای خوبی میشه باهاش انجام داد. حالا زمان ما کمبود مداد رنگی و کاغذ و اینا بود، یه بچه های این دور زمانه از 3D پرینتر استفاده میکنه برای نقاشی کردن.
بله بله، بچه های مثلا بیاد میگه که بابا من 3D پرینتر میخوام، خیلیش هم 12 رنگ باشه.
پیام گفتی رنگ، این 3D پرینتر میتونه در چندین رنگ پرینت بکنه و در واقع کارتریج اون در چندین رنگ میتونه قابل تهیه هستش. سوالی که وجود داره اینه که چقدر طول میکشه، مثلا اگه یک تره همین از پرینتر استفاده بکنیم چند دقیقه طول میکشه تا کارتریجش تموم بشه؟ جوابی که دادم بین 15 تا 25 دقیقه هستش. و
آرش قیمتش رو هم میگی؟ حدود چند قیمته این؟
قیمتش هم اون چیزی که توی کیکستارتر وجود داره خیلی قیمتش پایینه، از حدود 60 دلار شروع میشه تا 149 دلار، که با توجه به تعداد کارتریج رنگی که وجود داره این قیمت متفاوت هستش. بعد ولی خب قیمتش به نظر خوب میرسه، یعنی حدود 60 دلار یک 3D پرینتر قلمی 60 دلاری میشه گفت بهش. برمیگردیم تهران، در مورد استارتاپی پیام میخواد با همون صحبت کنه که میخواد آینده پریزنتیشن رو رقم بزنه و استفاده کنه از این کلماتی که همیشه کسایی که پریزنت میکنن. اسلاید بعدی لطفا.
قرار هست که ما در جایی ارائه بدیم و بریم روی سن و صحبت کنیم و اسلایدی هم داریم، معمولا چند تا راه حل داریم تا اون اسلایدها رو عوض کنیم. یکی این که یه دونه از این دیوایس های کوچیکی که اسلایدها رو عقب جلو میکنه بگیریم، یا اینکه از اپلیکیشن یا همچین چیزی استفاده کنیم. یکی از راههای دیگه هم اینه که یه نفر بشینه پشت رول و ما سخنرانی کنیم، صحبتمون رو بکنیم، ارائه‌مون رو بدیم و هی به اون اشاره کنیم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی. حالا یه لحظه اونم حواسش پرت شده باشه دیگه درد سر میشه. و این موضوع فقط به اینجا ختم نمیشه. ما تقریبا محدود هستیم. نمیتونیم مثلا وسط اسلایدمون یه فیلم پخش کنیم. اگه بخوایم حتما باید بریم کنار لپتاپمون یا یک سایت رو باز کنیم نشون بدیم. همه اینها مستلزم این هست که ما دست بزنیم به لپتاپ، کنار لپتاپ باشیم. یک نفر پشت لپتاپ ما باشه و ما کمک کنه. اما یک استارتاپ اومده و با قرار دادن دو تا دیوایس در اختیار ما این مشکل رو حل کرده. این استارتاپ دو تا دیوایس میده به ما. این استارتاپ یک هدست و یک انگشتر به ما میده، یک چیزی مثل انگشتر به ما میده و ما میتونیم از اون استفاده کنیم برای ارائه. از طریق هدست فرامین صوتی صادر میشه مثل استاید بعدی، استاید قبلی. با حرکت دستتون هم میتونید این کارو بکنید. و با انگشتر میتونید بر فرض مثال تصویر رو زوم کنید، با حرکت دستتون فاصله بدید، یا اینکه یک 3D مدل رو باز کنید و اون رو بچرخونید، یا سرعت پخش فیلم یا چرا عقب کنید یه فیلمی داره پخش میشه. این قابلیت خیلی قابلیت به نظر من باعث میشه ارائه های خیلی خوبی اتفاق بیفته، خیلی خلاقیت های بیشتری توی ارائه ممکنه داشته باشیم. و در بحث اسلاید
هم قیمت این دیوایس چقدر هست؟
آرش قیمتش یک مقدار ناامید کننده است. الان اگر توی حالت فاندینگ شما سفارش بدین مبلغ 500 دلار باید پرداخت کنید برای یک دیوایس، و و به نظر من این خیلی گرونه و هر کسی نمیتونه اونو بخره. البته یه ایدهی که همین الان به ذهنم رسید اینه که نیازی نیست که هر کسی اینو بخره، چطور که نیاز نیست که هر کسی که میخواد ارائه بده حتما باید دیتا پروژکتور بخره، مثلا با خود دیتا پروژکتور بخره ببره. بهتره که اینجوری در نظر بگیریم که شاید بعد یه مدت این دیوایس تبدیل بشه به یک چیزی که توی سالن‌های همایش ضروری هست مثل دیتا پروژکتور و سالن‌های اینو تهیه کنن بخرن و در اختیار ارائه کننده ها قرار بدن. اون وقت به نظر من قیمتش تقریبا معقوله. نکته دیگه ای که هست با توجه به جذابیت ارائه ها، فکر میکنم به زودی ارائه با این دیوایس رو در تتاک خواهیم داشت، یعنی خواهیم دید که این نفر با این دیوایس توی تتاک ارائه
می. یاد یکی از ارائه های خیلی قدیمی تتاک گفتم که فرد مورد نظر دو تا دستکش میپوشید و بین فایل ها به صورت 3D گشت میزد و در مورد آینده یوزر انترفیس صحبت میکردن. گفتیم اون به یادم افتاد.
من که داشتم ویدیوهاشو نگاه میکردم یاد فیلم آیرون من افتادم. توی فیلم آیرون من که اونجا با کامپیوترش صحبت میکنه، مثلا اینو بردار اونو بذار، میکشه جلو عقب اینا، بقیقا ویدیوهاشو همچین چیز رو تداعی میکنه برای یادم. خیلی خب، این هم از یک استارتاپ دیگه. بیریم بیچوارش در تبلیز سرد تا خبر بعدی رو بهمون بگه.
خبر بعدیمون در مورد منبع انرژی جدید هستش برای دستگاه‌های قابل حمل یا پورتابل خودمون. در ضمن منبعی که انرژی زیادی ذخیره می‌کنه و می‌تونه مثلا 11 بار آیفونمون رو شارژ کنه، به هر گوشی هوشمندی رو 11 بار در هر دفعه که خودمون رو شارژ می‌کنیم. در ضمن اونقدر کوچیک هستش که توی دست جا میشه و حدود 200 گرم هم وزن داره، در حالتی که بین 150 تا 200 گرم هم وزن داره. اون چیزی که در موردش صحبت میکنیم پروژه‌ای هستش به نام کرافت‌ورک که یک منبع انرژی بر اساس گاز هستش. شما این دستگاه رو با استفاده از گاز شارژ میکنید. منظورم از گاز مثلا گازهای فندک معمولی هستش که تو همه جا میتونید پیداشون بکنید و در عرض 3 ثانیه شارژ میشه و بعد از اون 3 ثانیه شما میتونید برای مدت‌ها از اون به عنوان منبع انرژی استفاده بکنید و هر دیوایسی که دارای پورت USB باشه قابلیت شارژ شدن توسط این دستگاه رو داره. قیمت اون هم بسیار مناسب هست. برخلاف قیمت دستگاه قبلی که پیام معرفی کرد، شما میتونید از قیمت $50 این دستگاه رو تهیه بکنید تا قیمت‌های بالاتر که قیمت بالاتر مربوط میشه به تعداد کارتریج های گازی که میتونید ازشون استفاده کنید و هر بار شارژش کنید. البته شما نیاز نیست که از کارتریج های مخصوص خود این شرکت استفاده بکنید و از هر گازی که در بیرون فروخته میشه، مثل گازهای فندکی در بیرون گرفته میشه فروخته میشه، میتونید استفاده بکنید و این منبع انرژی رو شارژ بکنید. در ضمن شما میتونید این دستگاه رو با خودتون به هواپیما ببرید، از این لحاظ هیچ مشکلی نیست. به اضافه این که این دستگاه در بازه خیلی بزرگی از دما قابلیت کار داره، از منفی 15 درجه تا فکر کنم 60 درجه سانتیگراد قابلیت کار داره.
اگر به لینک این خبر مراجعه کنید و اون رو توی کیکستارتر نگاه کنید، در پایین مطالب ببینید که نشون میده که این پروژه از سال 2008 شروع شده و در سال 2011 تونستن مدل مفهومی اون رو بسازن و به اثبات برسونن که این کار میشه. در سال 2014 پروتوتایپ اون ساخته شده، نوامبر 2014، و الان هم در کیکستارتر در مرحله فاندینگ هست. این نشون میده که این پروژه دو روزه نیست و اینجوری نیست که شب بخوابیم صبح باشیم فاندینگ را بندازیم.
یعنی اینکه برای کارهای بزرگ نیاز داریم که اسباب بزرگی رو فراهم کنیم و بعد.
البته پلنی هم که دارن این دیوایس در دسامبر 2015، یعنی حدود یک سال دیگه، به دست سفارش دهنده های اون میرسه و با توجه به برنامه‌ریزی 8 ساله‌ای که دارن مطمئنم این اتفاق حتما خواهد افتاد.
اوکی، به انتهای اخبار این شماره پادکست میرسیم و میریم برای بخش خارج از فقه و اصول
IT.
امروز در بخش خارج از فصول آیتی پادکست بینام میخواییم در مورد شفافیت صحبت کنیم.
شفافیت مثل شفافیت شیشه و اپاسیتی 0%
در CSS،
ترانسپرنتی 0%، آره در CSS مثلا توی مثلا فوتوشاپ مثلا اپاسیتی 0%، بعد کریستال نظرم چیزه ها، اون یکی کریستال شفافش، اون یکی کریستال نیست،
اون یکی خیلی هم غیر شفافه، اون بدآموزی داره. خب برگردیم به شفافیت. منظورمون از شفافیت این بخش از پادکستمون شفافیت در
مسائل مالی هست، یا به اصطلاح آمار و ارقام مالی هست
که در ایران معمولا نداریم. یعنی یک شرکتی شروع به کار میکنه و شاید و این یک جعبه سیاه، هیچ کس خبر نداره که اون داخل چه اتفاق میفته، چند تومن امروز درآمد داشته، چند تومن دیروز درآمد داشته و چقدر سود کردن، چقدر ضرر کردن. حالا شاید بپرسین خب به بقیه چه فلانی چرا این اتفاق براش افتاده. خب هم میتونید دلیل بیاری که چرا باید شفاف باشه یک شرکت در مورد مسائل مالیش؟
در مورد بحث شرکت ها، حالا شرکت های بزرگ توی ایران یا خارج از ایران، باید بگیم که دلیل این که مثلا میگن شفافیت داشته باشین اینه که واقعا مشخص بشه که آیا این کاری که داره اون شرکت میکنه سودآوره یا نه، آیا واقعا این کار از راه قانونیش داره انجام میشه یا نه، یا مثلا اینجور شفافیت ها زیاد وجود داشته. مثلا حتی شرکت هایی هم بودن، کمپانی هایی هم بودن که درست نگفتن ولی بعدن با مشکل مواجه شدن. اشتباه نکنم توی مباحث فکرم آیپد بود، یکی از بخصقه های آیپد بود که بیرون اومده بود، معمولا اینا توی کنفرانس اصلیشون مثلا میگن که این هزینه ساخت این آیپد چقدر بوده و مثلا ما چقدر میخوایم بفروشیم، در حالی که مثل اینکه توی اون کنفرانس هزینه که گفته بود خیلی بالاتر از اون چیزی بود که باید واقعیت داشته باشه و یه نفر توی اینترنت کل یک آیپد رو دیاسمبل کرده بود، دونه دونه قطعاتش رو، همه چیزش رو، هزینه های دستمزدش رو، همه چیز حساب کرده بود، حتی مباحث هزینه های بازاریابی و مارکتینگ رو هم حساب کرده بود و گفته بود که این مبلغ تک میکنم 100 خورده‌ای دلار بیشتر گفتن این مبلغ رو، و یه جورایی همین قضیه دردسر شده بود و یه سری مطالب خیلی زیادی اون موقع منتشر شد در موردش. دقیقا یادم نیست کدوم نسخه از آیپد. و یه موضوع اینه که فرقی نمیکنه، اونجا هم این اتفاق میفته، بعضی وقتا در خارج از ایران هم بعضی شرکت ها میخوان زیرابی برن ولی چون رسانه آزاد دستشون هست خیلی راحت میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن و اینکه با مجبور بشن پاسخگو باشن. ولی تو ایران حالا اصلا این اتفاق نمیفته که کسی تحت پیگرد قرار بده یا تحت پیگرد قرار نده.
حالا به غیر از این، در واقع یه جورایی نقطه آشیل شفاف بودن میشه محسوبش کرد. شاید یکی از قسمت هایی که خیلی خوب باشه شفاف باشیم این باشه که شفافیت باعث ایجاد اعتماد میشه. چجوری اتفاق میفته؟ اینجوریه که فرض کنین که شما در شرکتی هستش که تمام مسائل اون شفاف در اختیار تمام افرادی هستش که در اون شرکت کار میکنن. در نتیجه وقتی شما اطلاعات کافی در اختیار همه قرار میدین، تصمیمهای شما از لحاظ اونها هم منطقی دیده میشن و اونها به نوعی به شما اعتماد میکنن. و یکی از مسائلی که تو تیم ورک و کار تیمی مهم هستش هم مسئله اعتماد هستش. اگر شما مسائل شرکت خودتون رو، مخصوصا مسائل مالیش رو از کارمندای خودتون پنهون کنین، اونها هیچ اعتمادی به شما ندارن. چرا باید به شما اعتماد کنن وقتی شما به اون اعتماد نکردین؟ و چرا این اعتماد باید باعث بشه، اعتماد نداشتن چقدر میتونه باعث بشه که اون کار تیمی اتفاق نیفته داخل اون شرکت و اون اتفاقهایی که خوبی که از اعتماد میتونست به وجود بیاد به وجود نمیاد.
درسته. الان حالا بحث شرکته، اگه بحث رو بشه خونیم سمت استارتاپ ها یا شرکت های نوپا، شرکت که نمیشه گفت، کسب و کارهای نوپا، من فکر میکنم کاربران اون سرویس یا سیستم یا هر محصولی که داره تولید میشه یکی از اعضای اون شرکت هستن. من وقتی دارم از یک سرویسی استفاده میکنم و پولی پرداخت میکنم، درسته که دور دارم برای اون شرکت این پول رو پرداخت میکنم و این پول درآمد اون شرکت است، ولی من هم عضوی از اون شرکت هستم چون دارم از این محصول استفاده میکنم. پس اگر اون شرکت توی بحث درآمدش شفاف باشه با من کاربر، من شاید بتونم راحت‌تر بهش اعتماد کنم و مطمئن باشم که این سرویس مثلا پایدار خواهد بود، هزینه هایی که میشه، درآمدی که داره. وگرنه مثلا اگر شرکتی به ما نگه که چقدر درآمد داره، چقدر سود کرده، چقدر هزینه کرده، شاید سر سال اصلا ما بگیم آقا اعتمادی نمی کنه. مثلا کجا معلوم این شرکت پایدار بمونه؟ کجا معلوم این مطالبی که مثلا من توی فلان سیستم مثلا ذخیره اطلاعات دارم قرار میدم، اینا بتونن کنترلش کنن، اینا بتونن هزینه های تامین نگهداریش رو تامین کنن. ولی اگر سالیانه، ماهیانه یا هر زمانی که اون ممکن باشه این استارتاپ، این شرکت، این سیستم بیاد و آمار ارقام بده، بگه این همه هزینه کردیم برای فلان چیز، این همه هزینه کردیم برای فلان چیز، این هم درآمدامون بوده از X و Y و Z منابع درآمدیمون و این سودمون بوده، بهتر با یه دو تا چهار تا آدم مطمئن میشه که این سیستم سرپا خواهد ماند و دیگه نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. ما توی ایران یکی از مشکلاتمون اینه که مطمئن نیستیم به یک سیستم. در وهله اول چند بارم قبلا توی رادیو پادکست صحبت کرده بودیم در این مورد، گفته بودیم که این اعتماد به دلیل این است که نمیدونیم که اصلا این سیستم ها پایدار خواهند ماند یا نه. اگر ما اینو بدونیم شاید بهتر بتونیم بهشون اعتماد کنیم.
از طرفی همینطور که پیام اشاره کردی بهش، فرض کنیم که مثلا ما تو آمار ارقامی که ارائه میکنیم مثلا میگیم که فلان مقدار مبلغی رو صرف فلان کار کردیم، بعد این رو چون شفاف در اختیار بقیه قرار میدیم، اونها میتونن بیان و به همون فیدبک بدن و توی این فیدبک بگن که مثلا آرش شما که این مقدار داری در مورد این هزینه، مثلا هزینه هاستینگ خودت خرج میکنی، یک راه حل بهتری وجود داره که خرجش خیلی هم کمتره. و این فیدبک باعث بشه که کلی از ضرری که در اون بخش میدادیم کاهش پیدا بکنه. این هم یکی از به نظرم چیزایی هستش که فوایدی هستش که میتونه شفاف بودن در مورد مسائل مالی در پی داشته باشه.
شفاف بودن تو مسائل مالی برای استارتاپ ها یکی از ضروریاتشونه، چون باعث میشه شاید حتی توی مسائل جذب فاندر یا افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن خیلی مؤثره، چون نشون میده که بر فرض مثال این استارتاپ این همه هزینه کرده، اگر مثلا این میلیون تومانم، این میلیون دلارم براش هزینه بکنن، خب حتما به سوددهی میرسه. به جای اینکه این آمار ارقام همینجوری توی هوا فقط یا مثلا یه سری مدارک کوچیک گفته بشه که فقط بین این افراد خاص رد و بدل بشه، این مطالب موارد به صورت شفاف بیان بشه، مطمئنن فاندرهای بیشتری به سراغ استارتاپ شما بیان. خب آرش، اما چرا با این مسئله شفافیت رو توی این قسمت از پادکستمون، یعنی بحث خارج از فقه اصول، مطرح کردیم؟ آرش توضیح بده کوچولو.
ایده ای که ما داشتیم با پیام این بود که بیایم و یک استارتی بزنیم قبل از اینکه سال شمسی تموم بشه و دعوت کنیم از استارتاپ های مختلف که بیان و مسائل مالی خودشون رو به صورت شفاف منتشر کنن و اگر بشه برای ما هم لینک این انتشار یا این که اصلا مسائل مالیشون رو، آمار ارقامشون رو، مثلا تعداد یوزرهاشون، درآمدی که داشتن، هزینه هاشون و سودی که کردن رو برای ما به ایمیل ما بفرستن و ما بتونیم تا آخر سال یک آمار ارقام یا اینفوگرافی رو تولید کنیم و منتشرش کنیم تا افراد بدونن که در چه حوزه‌ای میشه بر روی وب یا مسائل بر روی تکنولوژی حساب باز کرد و چه درآمدهایی در این حوزه میشه کسب و خیلی از مسائل دیگه ای که در موردش همین الان صحبت کردیم که این شفافیت میتونه مفید باشه.
ایده این بحثم از پادکست فکر کنم 22 شروع شد که اونجا گفتیم که استارتاپ های خارجی رو مجله فوربس معرفی کرده بود، پر درآمد هاش رو یا پر سود هاش رو، و ما گفتیم که امیدواریم تو ایران هم اتفاق بیفته. بعد با آرش داشتیم فکر میکردیم، گفتیم که خب چند سالی که هیچ کس همچین کاری رو نکرده و تصمیم گرفتیم که خودمون این کار رو شروع کنیم، یعنی پادکست بینام این کار رو شروع کنه و امسال امیدوار باشیم که اولین آمار ارقام خوب و دقیقی در این مورد به دست بیاریم تا برای جامعه‌ای که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن مفید باشه. و این مفید بودنم فکر نمی‌کنم فقط به خاطر این باشه که بدونیم X چقدر درآمد داره. شاید بتونیم بفهمیم که توی فلان زمینه سود خوبی هست. خب پس ما هم در اون زمینه شروع کنیم به سرمایه گذاری. یا بفهمیم که در فلان زمینه هزینه خیلی بالایی داره. پس شاید ما بهتر وارد نشیم. شاید ما از هزینه پنهان فلان استارتاپ یا فلان کسب و کار اصلا خبر نداریم. و فکر می‌کنیم که خیلی کار ساده‌ایه. مثل اتفاقی که الان خیلی‌ها شروع کردن فروشگاه اینترنتی زدن. فکر میکنن چون دیجی کالا روزانه فلان قدر درآمد داره بس خیلی راحت ما بریم یه سایت یه سیستم فروشگاه را میندازیم و چند تا جنس میاریم اونجا میذاریم میفروشیم، در حالی که شاید پشت زمینه این قضیه یک هزینه های هنگفتی میشه یا نیاز به هزینه های هنگفتی داره و ما از اونها بی اطلاعی.
خلاصه که از دیدن مو بریم به سمت دیدن پیچش مو. بعد منتظر هستیم که اگر استارتاپی دارین در این مورد شفاف با همدیگه مکاتبه کنیم و در آخر سال بتونیم آمار خوبی رو در این زمینه منتشر کنیم و با همدیگه کمکی کرده باشیم برای گسترش کارآفرینی در جامعه‌ای که زندگی میکنیم.
الان 19 دی ماه هست، تقریبا دی ماه 10 روز از دی ماه باقی مونده. اگر فهم ما حساب کنیم و حساب کنیم که ما پادکست رو و این آمار ارقام رو در آخر اسفند بخوایم منتشر کنیم، حدود 2.5 ماه یا 2 ماه حدودا فرصت داریم برای این کار. از همین جا از همه دوستانمون که دارن فعالیت میکنن و افراد دیگه ای رو میشناسن که شاید به پادکست ما گوش نمیکنن، خواهش میکنیم که اونها هم در جریان قرار بدن تا این آمار ارقام درست باشه، نه اینکه فقط یک عده کمی این آمار رو بدن و ما مجبور باشیم که همونها رو منتشر کنیم. اگر آمار ارقام استارتاپ های زیادی رو بتونیم منتشر کنیم، بهتر نتایج بهتری رو در این زمینه میتونیم به دست بیاریم.
در ضمن این ایده ما به صورت سیمانی روی زمین نریختیمش، این ایده خام هستش. اگر ایده دیگه ای دارین مرتبط با این موضوع و شفاف بودن استارتاپ ها و اینکه میخواین به نوعی این ایده ما رو تکمیل بکنین، حتما با همون تماس بگیرین از طریق ایمیل یا کامنت های همین پست و اونها رو مطرح کنین و سعی میکنیم که با هم این موضوع رو جلو ببریم. و ما فقط یه جرقه کوچیک رو خواستیم بزنیم. آتیش شدن این جرقه بستگی داره به کمک کسایی که این شماره از پادکست رو میشنوند.
خیلی خوب دوستان عزیز، امیدواریم که ما رو یاری کنید و ما و با هم دیگه در زمینه جمع‌آوری آمار و ارقام موفق بشیم. به انتهای پادکست رسیدیم
و امیدواریم که از پادکست این هفته ما لذت برده باشین. در ضمن یه دوره کوچولو این که اگر به ما گوش میکنید و از گوش دادن به ما لذت میبرید و براتون مفید هستیم هرچند کوچیک، حتما پادکست بینام رو به سایر دوستان خودتون معرفی کنین و در مورد ما توییت یا پست فیسبوک منتشر بکنید. خیلی ممنون که با ما بودید. امیدوارم هفته بعد پر انرژی داشته باشید و
من هم برای همه دوستانمون که صدای ما گوش میکنن و دوستان دوستانمون که صدای ما گوش میکنن آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که هفته بعد خیلی شادی رو داشته باشید.
شاد باشید.
از موسیقی آخر پادکست هم لذت ببرید.
stay the same.